أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين. پروردگار علی حکیم عالم را برای آدم آفریده است و آدم را برای نیل به قرب خودش مجهز کرده، به عقل، به فطرت، به وجدان اخلاقی، به گرایش های خیر و به هدایت انبیا و سفرای الهی کم نگذاشته که این بشر در این فرصتی که در این عالم زندگی میکنه بار خودش رو ببنده و نور لازم رو برای عالم آخرت به دست بیاره و سعادت ابد را تأمین کنه. چون همه چیز برای آدم است و آدم برای هدایت شدن، لذا انبیاء علیهم السلام در مسیر هدایت بشر جان خودشون رو بذل کردند و در قرآن شریف از کشته شدن انبیا در آیات متعدد خبر داده. پیغمبران برای نجات ما آمدند و افراد دارای نفوس خبیث زیر بار نرفتند، مقابل انبیا ایستادند، اونها هم عقب نشینی نکردند و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. چه بسیار پیغمبرانی که همراه اون پیغمبران ربیون بودند، عالمان ربانی بودند، انسانهای الهی بودند، اونام کنار انبیا در مصاف با دشمنان خدا خونشون رو، جانشون رو در طبق اخلاص گذاشتند و فشار زورمندان و زرمندان در اینها ایجاد سستی نکرد و اینها را ضعیف نساخت و خداوند متعال اهل مقاومت را دوست می دارد. اینا اهل صبر بودند. از نظر کمی انبیاء علیه السلام طرفداران زیادی نداشتند، ولی در قاموس ادیان توحیدی ان ابراهیم کانت امتن قانتن لله، کیفیت مهمه. هزار نفر آدم دنیا پرست بلهوس و یک انسان متدین موحد، یک تار مویه یه آدم خدا پرست با هزار نفر آدم به ظاهر دو پای بیدین قابل مقایسه نیست. لذا در قرآن شریف اکثریت جامعه رو غیر عاقل معرفی کرده، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یفقهون. 6 میلیارد بشر روی زمین زندگی میکنه، از این 6 میلیارد اکثریت قریب به اتفاقشون دین ندارن، آدم های ماده پرست ظاهر بین بی اعتقادن. شما به کره شمالی برید، به چین برید، مسلمان ها در اقلیت اقلیتن، مسیحیت هم در برابر بیدین ها زیاد نیستن و در میان ادیان توحیدی هم دین حق اسلام است و در دین حق هم فرقه ناجیه شیعه اثناعشری هستند. ولی نسبت شیعه در مقایسه با دیگران به حساب نمیاد، لکن خدای متعال همه عالم رو به خاطر این حقه، ولو کم باشن این کمشون اعتبار و ارزش و بزانتشون و سنگینیشون برابری میکند با میلیاردها بشر. وجود مقدس حضرت سید الشهدا طرفدارش 72 نفر بیشتر نبودند، ولی ارزش مال کیه؟ اعتبار و آبرو مال کیه؟ این جمعیت کثیری که برای کشتن پسر پیغمبر در نهایت قساوت با یزید و ابن زیاد و عمر سعد و شمر همراهی کردن، اینا هیمه های جهنمن، حطب جهنمن، ارزش انسانی ندارن. در روایات ما آمده که شرف مؤمن از کعبه بالاتر است، همونطوری که احترام کعبه واجب است، آلوده کردن کعبه حرام است، بی حرمتی کعبه، حمله به کعبه، تخریب کعبه جز گناهان کبیره است که خدا وعده انتقام داده. خدا تماشاگر نیست که جمعیتی بیاد خانه او رو خراب کنه. لذا وقتی اصحاب فیل قصد ویران کردن کعبه رو کردن، غیرت الهی به جوش آمد، الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. این اصحاب فیل با همه امکانات جنگی روز مجهز بودند، مقابلشون هم قشونی نبود، ولی خدا نشون داد با عالمیان که خدا خانه خودش رو از شر اینها حفظ میکنه. و جناب عبدالمطلب نیای بزرگ خاتم انبیا وقتی که با ابرهه مقابل شد، ابرهه سیمای نورانی عبدالمطلب رو دید، تحت تأثیر قرار گرفت. عبدالمطلب سلام الله علیه هیبت ملوک را داشت و بهاء انبیا را، هم نور پیغمبران تو وجودش بود هم حشمت پادشاهان هیبت داشت، وقار و متانت ویژه‌ای داشت، هر کس می‌دید در برابرش خضوع می‌کرد. امام رضوان الله تعالی علیه گویا جدش حضرت عبدالمطلب بود، گردن کلفت‌های دنیا وقتی می‌اومدن مقابلش قرار می‌گرفتن احساس حقارت می‌کردن و کم می‌آوردن. حضرت عبدالمطلب یه همچه شرایطی رو خدا به او داده بود. ابرهه وقتی این سیما رو، این نورانیت را، این وقار را، این جلال و هیبت رو دید، گفت من آمدم کعبه شما را ویران کنم، ولی دوست دارم اگر درخواستی داری بگی و من شأن شما را حفظ میکنم. عبدالمطلب هم برخلاف انتظار ابرهه فرمود که قشون تو شتران من رو مصادره کردند، بگو گله شتر من را به من برگردانند. ابرهه خیلی منقلب شد و تغییر نظر داد، اون وقار، اون شأن، اون شخصیت، من اومدم با کیان اینها دارم جنگ میکنم، شرف به اعتبار تاریخی اینها رو میخوام از بین ببرم، این عوض این که در مورد تخریب کعبه با من صحبتی درخواستی داشته باشه، فکرش به چند تا شطوریه که او فکر میکنه اینا براش ارزشی داره. به زبان آورد، گفت من وقتی تو را دیدم خیلی در نظرم بزرگ آمدی، به همین دلیل آمادگی داشتم هرچه بگویی برات عمل کنم، اما درخواستت کوچک بود، من برای از بین بردن کعبه آمدم، برات مهم نیست کعبه از بین بره، برات مهم نیست، شطرت مهمتر از کعبه است. جناب عبدالمطلب فرمود که انا رب الابل ولل بیت ربون، من صاحب شطرم، صاحب مال به فکر مال خودشه، این خونه مال من نیست، این خونم صاحب خونه داره. به قدری آرامش داشت، به قدری اطمینان داشت که این خانه مربوط به صاحب خانه است که قدرت او قدرت مطلق است. هم دلیل بر غیب بینی حضرت عبدالمطلب بود، اطمینان خدا بهش داده بود که هیچ قدرتی نمیتونه کعبه را از بین ببره، و همین این ایمان در اعماق وجودش رسوخ داشت، هیچ تزلزلی، ترسی، واهمه‌ای در وجودش نبود. کعبه حرم خداست، قرآن حرم حق تعالی است، اهل بیت عصمت و طهارت هم حریم خداست و حرم حق تعالی است. در روایات ما دارد مؤمن ارزش به اعتبار و شرفش در حد خانه خداست، در حد کعبه است. رضا میارزه پیغمبرها جانشون رو بدن، ولی این سرمایه ایمان را در نفوس طیبه بتونن نهادینه کنن و یک انسان ملکی رو ملکوتی، یک انسان فرشی رو عرشی، یک انسان طبیعی، یک انسان هوسی، یک انسان گرفتار امیال نفسانی رو از نفسش نجات بدن و الهی و ربانیش کنند. یک انسان برابر یک نسل است، از نظر ارزش گذاری قرآن کریم فرمود من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، یک مؤمن کشته بشه روز قیامت قاتل رو به عنوان قاتل یه نفر محاکمه نمی کنن، به عنوان قاتل یک نسل ازش مؤاخذه می کنن، حساب می کشن. کما این که در احیا هم همین جوره، من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا. آقای ما سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین ارواح نافداه، این بزرگوار در قیام خونین کربلا و در نهضت و حماسه عاشورا اگر هیچ نتیجه ای جز نجات حر و نجات زهیر نداشت، میارزید یه نفر رو نجات نداده که میلیاردها نفر در وجود حر نهفته شده است؟ او یک امت است، او یک ملت است، او یک نسل است، او یک تبار است. لذا انسان اگر خودش رو پیدا کند، سرمایه هستی رو پیدا کرده است. و وای به حال کسی که خودش رو گم کرده. وجود مقدس مولا الموحدین، امیر مؤمنان، ابوالائمه المعصومین علیه صلوات المصلین فرمودن عجبت لمن ینشد ضالته فقد اضل نفسه ولا ینشدها. وجود نازنین سفرای الهی، پیامبران خدا، اوصیاء پیامبران، اولیاء الهی، برای کشف این گنجهای نهفته در فطرتهای سالم خیلی خون جگرها را تحمل کردند تا اینها از دست نرن. یه مش آدم نمای بدتر از حیوان که ارزش معانی رو ندارن که. حالا این امریکا رو ببینید چه مردمی داره، به چه کسانی رأی میدن. این رئیس جمهور معتاد بدبخت با یه خانواده لجن، پسر معتاد، پدر معتاد، انواع رذایل اخلاقی رو دارند. این ملکه انگلیس که اخیراً هم رسواییش در عالم زده شد، اینا بر این مردم دارن حکومت میکنن، این مردم هم زیر سایه شوم اینها ککشون نمیگذد. قدر خودتون رو بدونید. خدا به شما مقام داده، به شما ایمان داده، به شما بصیرت داده، به شما پیغمبر و علی داده، به شما امام حسن و امام حسین داده، به شما مقام مثل حضرت زهرا معرفتش، محبتش نصیب شما شده و امروز هم بعد از قرنها در رأس حکومت شما یک عالم خودساخته نورانی حکیمی که یک تار موش با میلیاردها بشر از گذشته و حال قابل مقایسه نیست. هم خودتون شرف کعبه دارید، هم دینتون شرافت آفرین است، هم خدای شما در رأس حکومت شما انسان‌های عرشی رو قرار داده و شما آمدید که خود را کشف کنید، خود را پیدا کنید. و وجود مقدس امیرالمؤمنین به عنوان یک امر عجیب که جا دارد آدم متحیر بشه، عجب طول من یونشد و ضالته، من تعجب میکنم از کسی که ماشینشو گم میکنه، به در و دیوار مراجعه میکنه، مالشو گم میکنه، جواهرشو گم میکنه، به پلیس و با آدمهای مطلع و گاهی مجرگانی تعیین میکنه، اما خودشو گم کرده دنبال خودش نمیگرده. کالای قیمتی عالم امکان انسان مؤمن است. لذا انبیا علیهم السلام در به در کشف این مؤمنین بودند که گاهی در وجود خودشون هم نمیدونستن اینا سر از کجا در میارن، اینا کالای بهشتن، اینا کالای عرش خدا هستن و در میان مردم نهفتن. در روایت هم ما داریم خداوند متعال ان الله اخفا اربعا فی اربعین، خدا چهار گوهر رو، چهار امر سری رو در چهار نهانخانه پنهان کرده است. یکی از اموری که اسرار آمیز است عبارت است از رضای خدا، که خدا این رضایت خودش رو در طاعتش نهفته است، پنهان کرده است. شما زیاد نماز میخونید ولی یه وقت یه نماز جعفر طیار شما میگیره، اینجا گنج رضای خدا وجود داره. خدا از یه عملی ولو به نظر شما خیلی هم بزرگ نیست خوشش میاد، میگه پسندیدم، بیا تو دیگه مال منی، دیگه هوا تو دارم، دست تو دست منه، ولت نمی کنم، همیشه ازت حمایت میکنم. خدا علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان را با اجداد طاهرینش محشور کند. ایشون در حالات خودشون دارن که ایشون و برادرش مرحوم آیت الحق آقای الهی هر دو عارف بودن، هر دو فیلسوف بودن، هر دو فقیه بودن، هر دو متکلم بودن و هر دو صاحب سر بودن، صاحب کرامت بودن، هر دو هم بچه یتیم بودن. و چون بچه یتیم بودن مرحوم علامه طباطبایی میگه برای ما استاد میومد پول میدادن تو خونمون، ملا مکتبی ما درس میگفت و منم حال درس خوندن نداشتم و یه روز این استادمون به من زخم زبان زد، گفت مال یتیم رو به من میدن که من بیام شما را تعلیم بدم و شما بازگوشی میکنید، من در این مزدی که میگیرم شبهه دارم. این حرف به من خیلی برخورد، رفتم در بیابان یه دو رکعت نماز خوندم، گفتم خدایا یا مرگم بده یا شوق درس خوندن تو وجود من شعله بکشه. آقای طباطبایی میگن بعد از این دو رکعت نماز من تمام ادواری رو که در مراتب علمی در رشته های مختلف طی کردم گویا در هیچ کدامش احتیاج به استاد نداشتم. قبل از آنی که درس بروم خودم مطالعه میکردم، همه چیز رو کشف میکردم، وقتی پیش استاد میرفتم مثل استاد همه چیز رو بلد بودم. گاهی یه کار خوب، یه زیارت عاشورا، یه دو رکعت نماز حضرت زهرا استغاثه به فاطمه طاهره سلام الله علیها، یه نماز استغاثه به حضرت حجت، گاهی سیم وصل میشه، خدای متعال رضای خودش رو در طاعتش پنهان کرده. لذا هر طاعتی، هر کاری که آدم رو به خدا نزدیک میکنه، قربتن الله میتونید نیت بکنید، مضایقه نکنید. یکی از اینها گنج رضای خدا توش هست، آبادتون میکنه، دنیا و آخرتتون رو تأمین میکنه. دوم، امر خطرناکی رو خدا در یه خطری پنهان کرده، فرمود غضبش رو خدای متعال توی گناهان نهفته است، نهان کرده است. گاهی آدم گناهان بزرگم انجام میده ولی دنبالش یه انکساری داره، یه توبه ای داره، یه شرمندگی داره، همین گناه موجب عاقبت بخیری آدم شده. برای همیشه یه حسابی از خدا میبره، یه بدهی سختی نسبت به خدا احساس میکنه. ولی گاهی یک گناهی رو آدم خیلی هم کوچیک میشماره، خدا غضبش رو تو این گناه پنهان کرده. این منطقه مینه داغونت میکنه، دار و ندار گذشته رو برباد میده، سر از بیدینی در میاری، خدا بیرون میکنه از بهشت بندگی، مثل شیطان رو که برای همیشه بیرون کرد، گفت برو گم شو دیگه بر نگردی. گاهی آدم یه تکبری در برابر یک ولی خدایی، در برابر یه پیرمردی، در برابر یه سیدی، در برابر یه مقدسی، مقدساتی، یه جسارتی میکنه. خدای متعال چوب غضبش رو بلند میکنه، اونچنان میزند که دیگه نتونه بلند بشه. لذا از همه گناهان باید ترسید. کدام گناه هست که شعله میکشد و سرنوشت انسان را به خاکستر تبدیل میکند هیچ کس خبر نداره، باید از این پرهیز کرد. سومین چیزی که پروردگار متعال مخفی نگه میدارد استجابت است، در دعاها پنهان است. گاهی یه عمر آدم دعا کرده مستجاب نشده، یه مرتبه ناامید میشه، میگه ای بابا ما که هرچی دعا کردیم دعامون مستجاب نشد. یه حالت دعا در یه مجلسی پیش اومده ولی مایوسه، قرار بوده تو همون مجلس دعا مستجاب بشه که این دعا نکرد. اینکه هزار بار دعا کردیم دعا مستجاب نشد، حق نداریم بگیم مستجاب نخواهد شد. این گنج پنهانه، باید دعا را جدی گرفت. موقع اذان دعا مستجابه، موقع نزول باران دعا مستجابه، سحرها دعا مستجابه. آدم موقعی که به سیمای پدرش نگاه میکنه دعا مستجابه، موقعی که آدم روزه داره موقع افطار دعا مستجابه، موقع صدقه دادن دعا مستجابه، بعد از استغفار دعا مستجابه، زیر قبه امام حسین علیه السلام دعا مستجابه، وقتی دلت میشکنه تو مجلس امام حسین علیه السلام، انا اندل منکسرت قلوبهم، خدا فرموده من در دلهای شکستم، دل که بشکنه صدام بزن جواب بده. ولی یکی از اینها بگیره، نکنه که یه وقت دعا، فرصت دعا پیش بیاد و ما از این فرصت استفاده نکنیم، یه وقت میبینی یه گنج پنهانی رو از دست دادیم. و آخرین چیزی که از این چهار امر خداوند متعال مخفی کرده است، ولیش هست که در میان این توده ها خدا مخفی کرده. لذا بر ما واجب است که حرمت همه را نگه داریم، به هیچ کسی جسارت نکنیم. خدا رحمت کند مرحوم آقای مجتهدی تهرانی رو، ایشون میگفت که ما در مدرسه برهان بودیم، این حاج هادی ابهری ما که نمیشناختیم، دیدیم یه پیرمرد ساده پوش ترک با قیافه خیلی دهاتی وارد شد تو مدرسه و گشتی زد رفت. وقتی او رفت آی خوشبخت به من گفت که این از اولیاء الهی و از اوتاد بود اومد رفت. گفت ما دویدیم دنبالش، بیرون مدرسه بهش رسیدیم، سلام کردم، گفتم ها جاوی تو حجره ما یه چایی بخورید. گفت اگه نشناخته احترام کرده بودی حساب بود. آدم باید به هر کسی، ولو الان آدم خوبی هم نیست، به ظاهرش نگاه نکن، این فردا توبه میکنه، این فردا میره تو جبهه دفاع شهید میشه. خیلی از شهدای ما سابقه خیلی خوبی هم نداشتن، ولی خدا مقدر کرده بود اینا متحول بشن. لذا حریم همه را باید حفظ بکنیم و به هیچ کسی بی احترامی نکنیم، با دید حقارت نگاه نکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک. هم امام مجتبی خیلی مظلومه، قبرش مظلوم، نامش مظلوم،
خودش تو خونه خودش غریب و مظلوم، هم بچه هاش خیلی مظلوم بوده. پدر نداشتن، زیر سایه عمو بودن، همه گزی جلو زیل جلو بود، وابسته بوده است بیش از اون چه که یک بچه به مادرش وابسته است، به باباش وابسته است، اینا به عموشون وابسته بودن. این بود که این عبدالله هیچ تحمل جدایی عمو رو نداشت. همین که صدای حضرت سید شهدا رو شنید، لا حول ولا قوت الا بالله، از خیمه بیرون دوید. عمه جانش، امان از دل زینب، آخه امانت دار بود، هم امانت حسنش هست، هم امانت حسینش هست. به دنبال عبدالله از خیمه بیرون زد، خودش رو رسود، التماس کرد، یادگار برادرم، امانت حسینم، آرام باش، به خیمه برگرد، اینا رحم ندارد. دید عمه خیلی اصرار میکنه، یه جمله گفت، آب پاکی رو به دست عمه جانش ریخت، گم عمتی، عمه جونم، والله لا افارق عمی، به خدا قسم من نمیتونم از امام جدا باشم، از عموم جدا باشم، فراق عموم رو نمیتونم تحمل کنم. خودش رو رسوند به قتلگاه، به گودی قتلگاه. وقتی رسید که نانجیب شمشیر برای عموش بلند کرده بود، دید عموش رو خون خودش میخلده، از کثرت جراحات قدرت دفاعی نداره، یکی هم نیست از این مظلوم دفاع کنه. دست کوچولوش رو به عنوان سپر جلو شمشیر نانجیب گرفت، مثل عموش ابوالفضل دستش جدا شد، قلم شد، از دست بریده اشرار خون میریزه، بابا نداشت صدا بزنه، کسی نداشت به اون بلا ببره، صدا زد، یا ما، ای مادر، بعضی حدس میزنن اونجا دید بی بی فاطمه اومده صدا زده، ای مادر. امی عبدالله آغوشش رو باز کرد، عبدالله رو رو سینه خودش گرفت، تنها شهیدی که رو سینه امام حسین به شهادت رسیده، یتیم امام حسین بود. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا لعنة الله على القوم الظالمين. خدایا به حقیقت امام مجتبی و فرزندان شهید حضرت مجتبی قسمت می دهیم، لباس ظهور بر قامت امام زمان ما در همین ایام بپوشان، چشم ما را به جمال دلارایش، قلب ما را به نور عشق و معرفتش نورانی بفرما، دست ما را از دامن مولامون کوتاه مگردان، بین ما و قرآن و عترت پیامبر جدایی مخواه، عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان. خدایا به محمد و آل محمد مشکلات ما را مرتفع بفرما، خیر و برکت بدون آفت بر این کشور امام حسین نازل بفرما.
نسل جوان ما را به سامان برساند، سایه پربرکت رهبر نورانیمون رو با اقتدار، عزت، صحت، عافیت، موفقیت مستدام بدار. دولت ما را، مسئولین ما را در گشودن گره های کشور خدایا با دست غیبت یاری بفرما، و همه عزیزان ما در عزاداری های امام حسین در حد کرمت پاداش مرحمت بفرما. گذشتگانمون رو ببخش و بیامرز. امام شهدا را با امام حسین محشور و از ما راضی بگردان. غفر الله لنا و لکم.